3 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران میگوید حمله سایبری اخیر به زیرساخت‌های ایران از سوی آمریکا انجام شده. آمریکا شرکت هواوی چین را متهم کرد که به جمهوری اسلامی برای ردیابی و هویت‌یابی معترضان کمک کرده است. و در حمله موشکی اسرائیل به اهدافی در حومه دمشق چند سرباز سوری و 4 نیروی سپاه پاسداران کشته شدند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران روز پنجشنبه آمریکا را متهم کرد که به توصیف او حمله اخیر سایبری به زیرساخت‌های ایران را انجام داده و گفت هدف از آن امکان سنجی حمله بزرگتری بوده است. آقای جلالی با اعلام اینکه در این حمله سایبری سرویس دهی خدمات اینترنتی در ایران از دسترس خارج شده، گفته حمله سایبری آمریکایی‌ها در پدافند سایبری ما گیر افتاد و ناموفق ماند.
آسیبش بیشتر سمت منع سرویسه، یعنی خدمات یه اندازه کاهش پیدا میکنه، یه اندازه ممکنه که قطع اینترنت اتفاق بیفته یا یه جایی سرعت کم بشه که یه همچین اتفاقی افتاده تو بعضی از قسمت.
مقام های وزارت ارتباطات ایران روز 19 بهمن اعلام کردند حمله گسترده سایبری به زیرساخت های کشور انجام شده است. پس از این رویداد شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره دلیل این اختلال ابراز تردید کردند و گفتند قطعی اینترنت منشأ داخلی دارد. هنوز هیچ مقامی در ایالات متحده به ادعای رئیس سازمان پدافند ایران پاسخ نداده است. وزارت دادگستری ایالات متحده شرکت هواوی چین را متهم کرد که فناوری ردیابی و هویت‌یابی معترضان در اعتراض‌های سال 88 را در اختیار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار داده است. اتهام‌های واشنگتن علیه هواوی تنها جزئی از مجموعه اتهام‌های آمریکا علیه این قول فناوری و بزرگترین سازنده قطعات و تجهیزات مخابراتی در جهان است. پیشتر واشنگتن این شرکت را به توطئه برای سرقت اسرار تجاری از 6 شرکت فناوری آمریکایی یا تلاش برای پنهان کردن روابط با کره شمالی با وجود تحریم‌ها علیه پیونگیانگ متهم کرده بود. چین در ماه‌های اخیر این اتهامات آمریکا علیه شرکت‌هایش را رد کرده و خواهان پایان آن شده بود. در تظاهرات علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 دست کم 72 تن کشته، 10 تن زخمی و هزاران نفر دیگر زندانی شدند. و خبرگزاری فرانسه از قول دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن از حمله موشکی اسرائیل به اهدافی در حومه دمشق پایتخت سوریه خبر داد. بنابراین گزارش، این حمله بامداد روز جمعه و به فرودگاه دمشق انجام شد و در پی آن دست کم 3 سرباز سوری و 4 عضو سپاه پاسداران جمهوری اسلامی کشته شدند. جزئیات بیشتری در مورد این خبر رو در ادامه همین بخش خبری خواهیم شنید. و اما نمایندگی آمریکا نزد ملل متحد در بیانیه‌ای با متهم کردن دوباره ایران به انجام حملات موشکی به عربستان رفتارهای مخرب و تهدید منطقه، خواستار تمدید منع بین‌المللی فروش جنگ افزار به ایران شد. این بیانیه در پیوند با گزارش تازه کارشناسان ملل متحد در مورد یمن ارائه شده، اما به طور مشخص خواستار تمدید ممنوعیت‌های بین‌المللی در مورد فروش جنگ افزار به ایران شده. همراه هستیم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. خوش اومدید به این بخش خبری ما آقای حسینی فرد. بذارید از اینجا شروع کنیم گفتگو رو که این ممنوعیت‌های بین‌المللی در مورد فروش جنگ افزار به ایران تا کی پا برجاست و کی از بین خواهد رفت؟
خب طبق قطعه 231 بعد از صورت برجام مسبب شد در سازمان ملل، این محدودیت متفاوتی برای ایران در نظر گرفته شده، از جمله محدودیت خرید تسلیحات تهاجمی شامل تانک و پیما و مثلا ابزارهای دیگه که تا مهر سال جاری، این از مهر سال آینده ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی تا اکتبر 2020 امسال. و اینها به علاوه سفر فرمانده سپاه قدس به علاوه 22 نفر دیگه طبق این قطعنامه که خب آمریکا از سال گذشته که خود از برجام خواهد شد، در بقیش این به اصطلاح مسئله رو تا حدودی به تعویق بندازه، در شورای امنیت قطعنامه جدیدی به تصویب برسونند. از این جهت با توجه به این مسئله آرامکو به نظر میاد که محمل تازه‌ای پیدا شده که آمریکا راجع به این مسئله حساسیت بیشتری رو برانگیزه و بخواد که این محدودیت فروش تسلیحات به ایران فراتر از این دورانی بره که در قطعنامه در نظر گرفته شده.
آقای حسینی فرد، این در واقع اتهام حمله ایران به آرامکو رو آمریکا داره مطرح میکنه، آیا ممکن هستش که از سایر فعالیت‌های ایران هم برای فشار بر سازمان ملل استفاده بشه و چقدر این فشارها میتونه واقعا تاثیرگذار باشه بر ادامه ممنوعیت بین‌المللی؟
خب امریکایی ها صرف نظر از این که خودشون از برجام خارج شدن، ایران رو متهم میکنن که همچنان به اون روح برجام که میدونی که در مقدمه برجام اومده که امیدواری که این مثلا توافق نامه به ایجاد فضای صلح و امنیت در منطقه منتهی بشه، و خب امریکا میگن که این اصولا ایران به روح این قطعنامه و به روح توافق برجام پایبند نیست، عملات موشکی به مثلا مناطق مختلف هم که بهش این اتهام رو وارد میکنن به ایران. اینی که حالا در شورای امنیت سازمان ملل اینها کارساز بشه و به خصوص شاید فرانسه و ایتالیا کمک کنن و قطعنامه مثلا مورد نظر آمریکا تصویب بشه، ولی آیا روسیه و چین پایه یک همچین قطعنامه خواهند آمد؟ بسیار بعیده، به خصوص که روسها از همین حالا بار خودشون رو بستن که بلافاصله بعد از رفع این تحریم شروع کنن به فروش تسلیحات به ایران. راجب سخوی هواپیماهای سوخو، تانک‌های T-70 اینا همه مذاکراتی در جریانه و خب این بازار بزرگ ایران رو نمیخوان از دست بدن. از این جهتش من شاید آمریکایی‌ها برن پای اینی که هر شرکتی رو که بخواد در رابطه با فروش تسلیحات به ایران اقدام بکنه رو مورد تحریم قرار بدن، ورای اینکه قطعنامه‌ای در شورای امنیت تصویب بشه یا نه، یکی از همین همچین احرام‌هایی شاید بخوان استفاده بکنن.
سپاسگزارم از حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی که از طریق تلفن از آلمان همراه ما بود. اما همونطور که پیش از این در خبرها هم شنیدید، ساعتی بعد از اون که خبرگزاری دولتی سوریه خبری درباره رهگیری چند موشک توسط پدافند هوایی این کشور رو منتشر کرد، یک سازمان حقوق بشری از مرگ 7 نفر از جمله 4 عضو سپاه پاسداران ایران در اطراف دمشق خبر داد. ساعتی پیش در گفتگو با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا از او در مورد جزئیات این خبر پرسیدم.
اینطور که گزارش ها میگه و به طور مشخص دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده، در حمله‌ای که شب گذشته به اطراف فرودگاه بین المللی دمشق و همچنین منطقه الکسوه پایگاه لشکر 91 ارتش سوریه شده، تعدادی از انبارهای اسلحه، مهمات و موشک هدف قرار گرفته. گفته میشه این موشک ها از سمت بلندی های جولان شلیک شده به این مناطق و بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه، در این حملات علاوه بر انهدام انبارهای اسلحه و مهمات، دست کم 7 تن کشته شدند که 4 تن از اونها از افسران سپاه پاسداران هستند و 3 تن از نیروها و افسران ارتش سوریه.
اما ایلیا، در ماه‌های اخیر این چندمین بار هست که مواضع منتسب به ایران از سوی اسرائیل مورد هدف قرار میگیره. آیا اسرائیل اعلام کرده که چرا این کار را انجام میده؟
اسرائیل بارها اعلام کرده که به ایران اجازه نخواهد داد که تهدیدی براش تشکیل بده، چه در سوریه باشه چه در منطقه دیگه، اما موضعی نگرفته در برابر همه گزارش‌های منتشر شده از حملاتی که صورت گرفته، از جمله حمله شب گذشته که سخنگوی ارتش اسرائیل گفته ما در این باره اظهار نظر نمی‌کنیم، چیزی که در رسانه‌های خارجی منتشر میشه. اما بوده مواردی که اسرائیل بلافاصله بر عهده گرفته، مثلا حمله‌ای که حدود 3 ماه پیش در لازقیه شده، یا حمله ای که چندی پیش اگر یادت باشه حدود 7 تا 8 ماه گذشته به اطراف دمشق شده و به نوعی تبادل آتش شد میان دو طرف. اینها رو اسرائیل بر عهده گرفته اما عمده حملات رو دربارش سکوت کرده، فقط همواره تأکید کرده که اقداماتی برای حفظ امنیتش انجام میده و در این باره سکوت نخواهد کرد.
و در مورد این حمله اخیر، آیا ایران تا به حال واکنشی داشته؟
بعد از حمله تا اینجای کار هنوز جمهوری اسلامی اظهار نظری نداشته، اما یک روز قبل از حمله عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه اشاره کرده به اظهارات برخی مقام‌های اسرائیلی در مورد هدف قرار دادن هر گونه اقدام ایران علیه اسرائیل، چه در سوریه چه در منطقه دیگه، و گفته حضور ایران در سوریه به دعوت دولت این کشور بوده و با توافق صورت گرفته و اظهارات مقامات اسرائیلی رو جنگ طلبانه دونسته. اما بعد از حمله مقام‌های رسمی سوریه صحبتی نکردند، تنها خبرگزاری رسمی این کشور بود که گفته پدافند هوای ارتش سوریه بعضی از موشک‌ها رو که از طرف دشمن، نگفته چه طرفی اصلا مشخص نکرده، گفته از سوی دشمن شلیک شده بودن رو رهگیری کردن و در هوا منهدم کردن.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و در ادامه این بخش خبری، شنونده برنامه دریچه باشید. کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. دریچه یکی از برنامه‌های هفتگی رادیو فرداست که به اخبار زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری در ایران می‌پردازد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در جریان اعتراض‌های دیماه 96 بازداشت شده بود. اعتراض‌های نسبت به مشکلات اقتصادی که در ده‌ها شهر ایران به وقوع پیوست و در جریان آن هزاران تن بازداشت شدند، از جمله ده‌ها دانشجو و فعال مدنی. سپیده فرهان، دانش آموخته رشته معماری و فعال مدنی 32 ساله، 12 دیماه 96 در جریان اعتراض‌های سراسری در تهران بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. او یک ماه و نیم بدون حق ملاقات با خانواده و بدون دسترسی به وکیل مدافع در سلول انفرادی زندانی بود و تحت بازجویی، تا اینکه در 28 بهمن همان سال با سپردن وثیقه‌ای 250 میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شد. اما بازداشت و بازجویی‌های یک ماه و نیمه او به تشکیل پرونده امنیتی برایش انجامید، پرونده‌ای که به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاءالله احمدزاده ارسال شد. موارد اتهامی سپیده فرهان در این پرونده اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور بود و مصادیق آنها شرکت در تجمعهای اعتراضی دیماه 96. قاضی احمدزاده برای این فعال مدنی حکم 6 سال زندان و 74 ضرب شلاق صادر کرد. حکم زندان این فعال مدنی در مرحله تجدید نظر به 2 سال کاهش یافت و 2 مرداد ماه به او ابلاغ شد. در نهایت سپیده فرهان 11 دیماه 98 برای گذراندن محکومیتش به زندان اوین رفت تا 2 سال آینده را در این زندان سپری کند.
با گذشت 5 روز از بارش برف شدید در گیلان و وعده‌های مسئولان برای رفع مشکلات مردم منطقه، شرایط برخی از ساکنان این استان کماکان بحرانی است. راه‌های 350 روستا همچنان بسته است و آب 220 هزار مشترک روستایی قطع. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور شامگاه پنجشنبه پس از جلسه ستاد مدیریت بحران در جمع خبرنگاران اعلام کرده که راه‌های اصلی استان باز است و امیدواریم راه‌های فرعی هم به زودی بازگشایی شود. آقای نوبخت با ابراز امیدواری نسبت به وصل کامل آب و برق در همه این استان تا ساعت پایان روز جمعه گفته که از روز شنبه دیگر مشکل حادی نخواهیم داشت. استان گیلان دارای 2500 روستاست که راه حدود 588 روستا قطع شده و کماکان راه‌های 250 استان در این راه‌های 250 روستا در این استان قطع است. اگر شما هم ساکن گیلان هستید و اگر شما هم با مشکلات بارش برف شدید در این استان درگیر هستید، میتونید برای ما پیام بگذارید به این آدرس، به این شماره تلفن 00420221122113. همینطور میتونید مشاهدات خودتون رو از طریق کانال تلگرام رادیو فردا برای ما بفرستید، @فرداگرام در کانال تلگرام ما telegram.me/radiofarda. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا با ما بمانید.